بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الرسول محمد. اگر بخواهیم وارد مباحث مرتبط با حدیث بشیم، شاید به طور اشاره این نکته گفتنش خوب باشه که ادله هر رو معمولا، یعنی حجج رو اینگونه تعریف میکنن که کتاب و سنت و اجماع و عقل. در مباحث اصول از منظر حجیت به این چهارتا نگاه میشه و مباحثی در مورد آنها مطرح میشه. به نظر میرسه که ما اگر بخواییم در مورد سنت در آن محور اصلی بحث ما صحبت کنیم، نگاه اصولی برامون کافی نباشه. دلایلش رو بعدا مفصلتر بیان میکنیم. اما اونی که به عنوان حجت مطرحه، اونی که میتونه مستند برای ما باشه و میتونیم بهش احتجاج کنیم، سنت هست. بعدا در رابطه با سنت حدیث هم باید یه صحبت بکنیم. ما نیاز به سنت داریم ولی دسترسی به سنت نداریم. اون چیزی که ما دسترسی بهش داریم حدیثه. حالا برای اینکه میخوایم وارد بحث بشیم، باید بیاییم این مفاهیم رو یه تعریفی ازش بکنیم. حدیث و مترادفاتش، یعنی تو هم خانواده ها شنون که به جای حدیث به کار میره، مثل اثر، روایت، خبر، سنت که در واقع اونی که ما در پیش هستیم میخوایم به اون دسترسی پیدا بکنیم، و از منظر مفهوم شناسی و از منظر اصطلاح شناسی هر دو این باید من نظر قرار بگیریم. وقت بین اون سنتی که ما میخواهیم بهش دست پیدا کنیم و حدیث، خبر، اثر یا روایتی که الان در اختیار داریم، رابطه‌ای که بین این دو برقرار هست، این رو هم میباید یه مقدار در مورد صحبت کنیم. وقت در ادامه وقتی که همه اینا تموم شد، تازه برسیم به همون بحث اصولی. اشاره به این بکنیم که خب حالا حجیت سنت یا حجیت حدیث این به چه معناست، چگونه اثبات میشه و چه فوایدی داره. این چند تا بحث مقدماتی ما هست که در مرحله اول مفهوم شناسی میخوایم یه مقداری راجع به اونها صحبت کنیم. حالا اگر بخوایم از جهت منطقی صحبت کنیم، باید بیاییم با واژه سنت آغاز کنیم. اگر بخوایم از جهت رسمی بحث خودمون که بحث حدیث هست بخوایم صحبت کنیم، باید با حدیث صحبت کنیم، آغاز کنیم. در مورد حدیث، حالا که قرار با از روال منطقی پیروی نکنیم و که وارد بحث موضوعی خودمون بشیم، در واژه شناسی حدیث این گونه گفتن که حدیث گوهر معناییش به چیزی گفته میشه، گوهر معناییش در این گونه استفاده میشه، به چیزی که نبوده و بعداً وجود پیدا کرده. ابن فارس رازی در مجمعهای سلوقه این گونه اشاره کنه که الها و دال و سا اصل واحد و هو کون و شیعه لم یکن، اینکه یه چیزی نبوده بعداً وجود پیدا میکنه. اینکه حدث میگن یا حادث میگن با حدیث همه از این نظر هم خانواده هستن. بعد در ادامه میگه والحدیثو من هازال انهو کلامون یهدوتو منهو شیعو بعد از شیع، چون اجزایش یکی یکی وجود پیدا میکنه. این اصل، اون اصل معناست. بس اصل معنای حدیث این درش مستتر، یا به عبارت که حالا بعدا هم ما یه موقع در موارد چیز بیشتر بکار میبریم، هر چیز نو، هر چیز تازه که نبوده و بعد وجود پیدا کرده، این رو بهش حدیث میگن. تو آیات قرآن هم یه کاربرد اینگونه حدیث داره، در کتاب راغب اصفهانی دقیقا بعد از اینکه همین معنا رو به کار میبره، الحدوث کون شیء بعد ان لم یکن، میاد میگه که مثلا در آیه ما یأتی من ذکر من ربهم محتسن، و یا حتی اختصر لک منه ذکرا، یا لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. دقیقا همین کاربرد، کاربرد معنایی هم کاربرد واژه در اینجا به کار رفته. حدیث که هم که معنای کلام میاد، دوباره به همین معنای کلام در اونجا به کار رفته. و از اثر و نبی الا بعد ادواره حدیث هم هل اتا که حدیث و الغاشه، این مواردیه که مفردات راغب آمده بهش استناد کرده. فما له هؤلاء القوم لا يخوضون يفقهون حدیثا، یا حتی یخوضوا فی حدیث غیره. اینجا و من از تمام این دار حدیثایی که الان رو بعدا در موردش باید صحبت کنم. پس اصل کاربرد واژه حدیث به معنای چیز ناپیدا، چیزی که وجود نداشته بعد وجود پیدا کرده. حدیث هم گفتار هم به همین معنا به کار میره و حدث هم همین گونه است. از این نظر همه ریشه‌شون یکی. پس کلام به این جهت حدیث گفته میشه که اندک اندک به وجود میاد. این معنای لغوی. در مورد معنای لغوی حرفی نداریم؟
تو این آیاتی که شما دیدین تو اینها خیلی معارضش حدیث معنای سخن یا خبر داره به کار میره. حتی خودو فی حدیث غیره یا حالا اتا که حدیث مغاشه، هیچ کدوم معناش جدید نیست.
دیگه اینا در معنای ما گفتیم گوهر معنایی، بین گوهر معنایی و معنای استعمالی این تفاوت وجود داره. گوهر معنایی اون چیزیست که در معانی استعمالی ساری و جاریست. بنابراین گوهر معنایی حدیث یعنی چیز جدید. معانی استعمالی که میاد پیدا میکنه، معنای استعمالی حدیث یعنی به کلام گفته میشه تا به امر نو پیدا. حالا به کلام چرا میگن حدیث؟ چون در بردارنده اون معنای استدلالی پیش، معنای اون گوهر معنایی پیشینه. وقت آیات قرآن و عدیش اشاره به اون گوهر معنایی داره، بعضی به این معنای استعمالی خاص.
ولده هم کنه
چی؟
ولده بلده مولود
مولود اون هم میتونه نزدیک باشه، مشکلی نداره. اما ارتباط بین گوهر معنایی و معنای استعمالی اینگونه نیست که از یک قانون خاص تبعیت کنه که اگر در یک جا جاری شد در موارد دیگه هم اونگونه جاری بشه. بنابراین حتی اگر اونجا باشه، ولی اونجا به کلام، در مورد کلام و سخن به کار نمیره. اما در مورد فرزند یا چیزی که از چیز دیگری متولد میشه، با اون بحث تولدی آفتن یا جدا شدن از اون معدیه اصلی در این مورد بکار برد. اما حدیث این گونه. بعضی اومدن گفتن که حدیث در مقابل قدیمه و حالا مثلا تو معنای اصطلاحی که بعد ما میخوایم بگیم میخوایم بکار ببرم، حدیث در مقابل قدیم شاید در همون اشاره گوهر معنایی درش وجود داشته باشه. اما اینی که در مقابل قدیم قرار دادن و حدیث اصطلاحی به اون معنی کردن، به نظر نمیرسه که چندان هم به تمام باشه. خب پس معنای استعمالی حدیث توی این چیز شد مطلق کلام، هر سخن، چه سخن ما آدم های معمولی یا سخن معصوم. اما در اصطلاح اومده این حدیث یک معنای خاص پیدا کرده که ما بعد از این دوباره باید برگردیم سراغ آیات قرآن ببینیم که آیا اون معنای خاص مد نظر هست یا معنای عام کلام. در اصطلاح مشهور اینه که میگن حدیث یعنی قول پیامبر، این رو اهل سنت بوده، قول پیامبر. یا اگر بخوایم یه مقداری توی میون کتاب های قدما بگردیم، بعضی میگن قول معصوم. قول معصوم اگر شد، خب طبق متون ما باید قول اهل بیت و حضرت فاطمه سلام الله علیها رو در نظر اون دربر بگیره، طبق نظر اهل سنت میشه تنها قول پیامبر. بعضی آمدن گفتن که فعل و تقریر معصوم هم اینم بهش میگن حدیث. فعل و تقریر، خب این معنا، این رابطه این با اون معنای استعمالی چگونه است؟ معنای استعمالی کلام بود، با قول معصوم سازگار بود، ولی فعل و تقریر رو چگونه میخوام بهش بگیم حدیث؟ این به نظر میرسه که این معنا معنای کاملی نباشه. اگه بخواییم از معنای لغوی هم بگیم طبقا معنای اصطلاحی، میتونیم یه تعریف بکنیم که قول معصوم رو در بر بگیره، اما بعد سراغ فعل و تقریر اگه میخواییم بریم، به نظر میرسه باید یه ضابطه ای داشته باشه. سنی ها اومدن، بعضیش اومدن حدیث رو این وقتی عامتر هم معنا کردن، گفتن حدیث یعنی قول معصوم یا پیامبر، صحابی یا تابعی. این دیگه اصلا خیلی به معنای استعمالی نزدیک شده، یعنی داره میشه قول. اما باز هم همین ها اومدن و سنت رو ببخشید، وقتی که مطرح میکنن قول و تقریر رو هم اضافه میکنن، ملحق میکنن به حدیث. حدوداً توی دوره های اولیه معمولاً وقتی حدیث رو تعریف میکنن همینه، میکنن قول یا فعل و تقریر معصوم. این معنا به نظر میرسه که معنای کامل و زیبایی نباشه. شیخ بهایی آمده یه تعریف دیگری ارائه داده. ایشون با توجه به همون معنای اصل، معنای لغوی که اونجا بوده، معنای استعمالی در مورد حدیث بوده، میگه حدیث یعنی حکایت. وقتی این معنای اصطلاحی کاملا با معنای لغوی هماهنگ میشه، حکایت قول، فعل و تقریر معصوم. این شاید این معنای اصطلاحی از این منظر مشکلات معنای فیشینگ رو نداشته و معنای بهتری هم باشه. خب یه استدلالی هم که میتونه جناب شیخ بهایی اینجا بکنه اینه که حدیث اگر قول معصوم باشه، قول معصوم دیگه ضعیف یا موضوع نخواهد بود. قول معصوم قول معصوم، در حالی که ما در تقسیمات حدیث بعدا میگیم حدیث صحیح حدیث ضعیف. چرا حدیث صحیح یا حدیث ضعیف میگیم؟ به اعتبار طریقی که ما رو به اون قول معصوم میرسونه. اگر تعریف من به گونه ای باشه که حدیث مدعول رو هم در بر بگیره، این تعریف که من هم شیخ بهایی ارائه داده، حدیث یعنی حکایت قول و فعل و تقریر معصوم، از این منظر شاید معنای کامل تری باشه. خب حالا اشکالی به تعریف شیخ بهایی هم میشه کرد؟
یه فرض دیگه که تعریف شیخ بهایی داره اینه که تو بحثای بعدی فرق بین حدیث سنت و اگر میخوام روش کار بکنیم، این کمک میکنه به اینکه از تداخل این ها اشتباه در این ها احتراز بشه. چون اگر سنت یا خود فعل معصوم و تقریر معصوم با قول معصوم کار بکنیم، این حکایت قول در واقع حوزه حدیث میشه و خود قول حوزه سنت میشه.
بله، و ما بعدا در تعریف سنت هم رو میدیم که اگر سنت ما صدر عن المعصوم باشه، یعنی قول، فعل یا تقریر معصوم که از او صادر شده، این در همه موارد حجته، هیچ با هم ضعیف نیست. و حتی استدلال سنت قطعی هم بی‌معنا میشه، چون سنت یا سنت هست و سنت نیست، یعنی هم بین وجود و عدمه. اون چیزی که ما میتونیم یه مقدار اما به شود چیز کنیم یا اینکه طریقه اون رو خدشده کنیم یا بگیم این قصد یا صدور هست یا نیست، اون بحث حدیثه و اگه در مورد سنت این بحث هم اصلا هست. از این منظر تعریف شیخ بهایی خیلی جالبه، یعنی تفاوت بین سنت و حدیث رو ایشون خیلی زیبا مطرح کرده. به نظر میرسه که تو بحث های اصولی بعد هنوز به این ظرافت موجود در کلام شیخ بهایی توجه نشده. تو کتاب های اصولی میان میگن یکی از ادله مربوط به سنته، بعد میان راجع به خبر ثقه و خب مباحث خبر رو مطرح میکنن، در حالی که اگر سنت هست ما راجع به خود سنت چه بحثی شده غیر از مفهوم حکیم در چیز اصولی کس مقارن که اونجا یه صحبته کرده که این رو تفکر کرده بقیه معمولا این ظرافت رو شاید مطرح نکرده شود کنم. اما یه مشکلی داره همین روایت هم همین تعریف هم، اون که در بین قدما ظاهرا حدیث به قول معصوم هم حدیث گفته میشد، فقط حکایت قول نبود. یعنی اگر مستقیماً چیزی رو از معصوم میشنیدند این رو به عنوان حدیث مطرح میکرد. مثلا محمد مسلم یک گزارشی داره راجع به کار خودش در کتاب‌های قدیم کهن هم آمده، ایشون میگه که دو گزارشم داره، یه بار میگه که من هیچ مسئله‌ای به ذهنم خطور نکرد مگر اون که اون بعد ما باقر علیه السلام پرسیدم که 30,000 پرسش از ایشون پرسید. در یک گزارش دیگه میگه 30,000 حدیث از ایشون شنیدم. 30,000 حدیث شنیدن این که دیگه گزارش قول معصوم نیست، این خود قول معصوم رو میگه. اینجا مرادش آیا حدیث به معنای لغوی یعنی کلامه؟ کلام هم نیست، چون مباحث حالا سلام علیکم و صحبت‌های عادی و یا مثلا اگه با هم سر یه سفره بودن غذا می‌خوردن حضرت گفتن که این نون رو بده این پیاز رو بگیر، اینا رو که حدیث تلقی نمی‌کرده. مرادش اون حدیثی که یک مشکل معرفتی رو از او حل کرده، ولی اصطلاح حدیث رو خارج براش فهم بده. میگم 30,000 حدیث از امام باقر علیه السلام شنیدم، 16,000 حدیث از امام صادق علیه السلام شنیدم.
بین چیز تعریف اهل سنت تا تعریف شیعه تا تعریف شیخ بهایی 3 فاصله شد، اینا قبلی نشد. یکی چون در اطلاق اولیه حدیث بر قول پیغمبر اطلاق میشد، بعد اومد در دوره های بعد بر فعل و تغییر هم اشاره شد که چیز میشه، و بعد یه دفعه ورود معصوم پیدا کرد، یعنی چیزی عمل از پیغمبر و ائمه علیه السلام. این فاصله ها رو چطوری پر میکنه که همین مسئله رو میشه تو همون بررسی کرد. یعنی اگر ما حدیث رو ناظر به معصوم بدونیم اطلاق این رو بر معصوم بر قول معصوم میکنیم، اما اگر حدیث رو ناظر به قول پیغمبر بدونیم خب 10,000 مطلب رو به سند امام صادق در واقع این آقا گرفته، 10,000 مطلبی رو که از پیغمبر برای اون نقل کرده میشه معنا کرد. از آن این میتونه که اطلاق لفظ حدیث به اینا روشن بشه که بر چی داریم چیز میخوام. یه دفعه رفتیم سراغ معصوم ببینیم که وجه توسعش رو بیان کنیم.
توی تعریفی که اهل سنت هم از حدیث میدن اینگونه نیست که پیامبر چون پیام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اینجا ویژگی متمایز داشته باشه. پیامبر به عنوان حالت پیامبرانه و اسمت اینجا مطرحه و مد نظر هست. بنابراین اون تعریف اونام که میگن قول پیامبر مخصوص قول معصومه، ولی چون این معصوم این مفهوم یه مثال بیشتر نداره اون مثال رو باید
این تعارض داره با ورود صحابی در تعریف حدیث.
نه اون تعریف که بعدا اضافه شده این هم حالا میگه اینو بعد بعدا جاش اینجا میگه. در بقیه موارد وقتی که قول صحابی رو اینا حجت میدونن واقعا نگاهشون نیست که این حدیث هست همانند حدیث پیامبر، مقصودشون اینه که اگر صحابی چیزی را بگوید از خودش عرض اولینه، از خودش چیزی رو در نمیاره، جعل نمیکنه. بنابراین این برگرفته از سخن پیامبره، اینم در واقع حکایت سخن پیامبره.
جز اهلا اینجوری نیست که چون این حدیث که در دلالت صحابه دارن و اون پس مفصلی که در دلالت صحابه و امثال اینها تعیین میشه و آیاتی که برای این استفاده میکنن منافع به اون مطلب
مثلا از منظر حجیت دارن بهش نگاه میکنن و چیز غیر از این ندارن.
مثلا فرض کن ابن حزم مفهومی بحث بکنه صحابی و اجماع صحابه و امثال اینها رو این لزوم تمسک به اجماع صحابه رو مبتنی بر آیاتی میدونه که در مدح صحابه وارد شده اینا رو میاره صدر مقام بشه. یعنی این از جهت این که مثلا سری متشرعی برای اون تشکیل میده اینها، یا از جهت این که خود اینها موجود داره داره راست
نه در واقع اون در از مدار حجیت داره بهش نگاه میکنه. یعنی میخواد بگه این حجت از چرا؟ چرایی حجتش رو میاد سراغ آیات
قرآن که داری که دیگه صحابه رو فهم با عنوان تعریف لحاظ
بکنه. نه اما این که خب این چرا قول صحابه رو کرده؟ اگر صحابه خودشون یک برداشتی داشته باشن نه این برداشت درست نیست. مثلا حالا اگه توی کلام مالک ببینیم مالک فرزوستره، مالک میگه عمل اهل مدینه حجت، اهل مکه نه و یک فرد مدنی هم نه، عمل اهل مدینه یه چیزی فرهنگ مدینه شد میگه حجته. چرا؟ چون تلقیش اینه که عمل اهل مدینه یه چیزی که شایع شده خودشون در نیوردن رو جعل نکردن بلکه مستند به پیامبر. بنابراین عمل اهل مدینه حجت هست چون برگرفته از قول پیامبر و این رو بهش چیز میکنه. حالا اصطلاح حدیث هم در مورد خاص عمل اهل مدینه به کار نمیبره، ولی حجیتی که به اون میبخش اون رو معادل حدیث به نظر میرسه که یه مقداری تضرب در تعریف اهل سنت وجود داره. این اصل این رو نمیشه انکار کرد. اما الان حالا فعلا بیایم اون بحث قول معصوم رو مطرح بکنیم، بعدا میایم به صحابه و تابعین میرسیم که اصلا چرا اون رو داخل کردن. ما تعریف اولیه اهل سنت این بود که حدیث یعنی سخن معصوم، یا تعریف بعدیشون میشه سخن، فعل و تقریر معصوم. سخن هم گفتن پیامبره. از نظر ما شد سخن، فعل و تقریر پیامبر و اهل بیت. اما مثلا این روایت امام صادق علیه السلام که میفرمایند حدیثی حدیث و عبی و حدیث و عبی حدیث و جد و حدیث و جد که میره تا میرسه به حدیث رسول الله و بعد در آخر هم که میگه حدیث رسول الله که قول خدای تبارک و تعالی است. الان که اینجا حدیث به چه معناست؟ حکایت؟ چرا حکایت؟ نه نه خودش که میگه یعنی حدیث هم میگه، یعنی کلام خودش هم میگه حدیث. این به نظر میرسه در اینجا حکایت نیست، در اینجا اصلا به خود مصدر عن المعصوم حدیث اطلاق شده. البته شیخ مایی ظاهرن بعدا خودش متوجه این اشکال شده، یه تعریف دیگه تو همون وجیزه داره یه با یه فاصله میگه بهتر اینگونه بگوییم که حدیث قول معصوم یا حکایت قول و فعل و تقریر معصوم. یعنی حدیث هم به قول معصوم گفته میشه به خاطر اون رابطه‌ای که بین قول و حدیث هست، اما در مورد حکایت میگه حکایت قول، حکایت فعل و حکایت تقریر اون هم میشه حدیث. پس فعل و تقریر معصوم حجت هست اما حدیث نیست. حکایت قول، حکایت فعل و تقریر حدیث هست. اون سخن معصوم هم سخن حدیث برش اطلاق شده و هم حکایت است. در هر دو مورد حدیث اطلاق شده. خب این به نظرم شیخ بهایی خیلی روی این موضوع از جهت موضوع شناسی کار کرده، این نمونه ها رو دیده که این حرفش یک سر و گردن از کل تعاریفی که اون اهل درایه محدثین اهل سنت مطرح میکنن یا محدثین شیعه از محدثین اهل سنت نقل میکنن یه سر و گردن بالاتر. چون ما محدثین شیعه ما تا زمان شهید اول و شهید ثانی چندان بحث اصطلاحات یا درایه به معنای مصطلحات در بین ما رواج نداشته. همون حرفایی که نیا اشاره بهش میکردن میگذاشتن. شهید اومده و یه بحث درایه به این معنا مطرح کرده، ولی اونم موضوعش رو بیشتر از سنی ها گرفته و از خودش ابداع چندانی نداره. بعد از او این وقتی این آقای گستره پیدا کرده، ولی معمولا یه نوآوری درش میبینیم. به نظر میرسه نوآوری از آن مرحوم شیخ بهایی. علت
اینکه
خود فعل و تقریر رو حدیث حساب نکرده چون؟ فعل و تقریر سنت هست، اما خود فعل و تقریر رابطه شون با حدیث چگونه است؟ گفتار که نیستن، پس با اون معنای اصلی و معنای لغوی که رابطه ای ندارن.
سنت
آره، بعدن این رو میرسیم رو میدونیم. اگه بخواییم جداسازی سنت از حدیث رو پی بگیریم، شاید بهتر اون بود که حدیث به معنای سخن معصوم رو همشون واردش نمیشه. اما اگر این رو نگه بعدا دچار اشکال میشه، چون برق از موارد رو بر نمیگیره، مخصوصا کاربرد واژه حدیث در اصطلاح خود ائمه علیهم السلام که به کلام خودشون اصطلاح حدیث کردن، برای اینکه دچار این اشکال نشه آمده و سخن معصوم رو داخل کرده. ما در کلمات معصومین علیهم السلام میبینیم که نسبت به پیامبر که وقتی میخوان بگن اطلاق سنت میکنن، برای خودشون حدیث میگن. این کار رو به این دوباره قدری که متون قویده است.
به نظر من سی اشکالی هم خود جامعی هست داره. محدثین حالت معصوم با هم بهش گفتن حدیث و صفت معصوم با هم گفتن حدیث. به قول اهل سنت وصف خلقی و خلقی رو هم عملا ما بهش حدیث گفتیم. اهل سنت وصف خلقی و خلقی رو در تعریف حدیث دیدن، اما شیعه این رو در تعریف حدیث ندیده، ولی در عمل بهش حدیث گفته.
وصف خلقی و خود وصف که حدیث نیست، خود اصل چیز، مگر اون حکایت رو بگیم که حکایت مثلا یک حالتی، این حالتی ها فعله یا ملحق به فعله، بنابراین نیازی به گفتن جدا نداره. این که پیامبر اکبر این گونه عمل می کردن یا این دارای این خلق بودن، این خلق بودن، این حکایت این حدیث. اما خود اون وقت خلقی یا خودی اگر دایره وارد دایره خودجیت بشه، یعنی جده افعال آنی نباشه، اون میشه سنده، اصل اون درست. طبیعتا
وصف خلقی برمیگرده به امور عادی و طبیعی که داخل یا دایره خودجیت هم نیست، ولی
اگر این گونه نباشه، حدیث به معنای خودجیت، به معنای حجت، نه، اون حدیث طرفه نمیشه. مثلا شما بگید که پیامبر اکرم یه سری عمری داشتن که اختیار خودشون نبود، دیگه فرض کنیم امیرالمومنین بلندقد نبود، این حکایت وصف امیرالمومنین، این چیه؟ اینو بهش بگیم حدیث یا حدیث نیست؟
نه، حدیث نیست.
میگه آره،
اما در بالاخره محدثین رو آوردن، در قالب حدیث رو آوردن. اگر این که
نه دیگه، این دیگه اون معنایی که از حدیث به سنت اراده میشه در اینجا نیست، مثل نظر نیست.
این نصف خلقی هم که بعد از تو خیلی از موادشون رو داریم از قول معصوم، معصوم دیگه رو توصیف میکنیم، تو خیلی از موارد مستقر کامل حدیث یعنی
مواردی که چیز داریم، یعنی مواردی که حتی صحابه مستقیمن هم نقل میکنن، اما وصف خلقی به گونه ای که اومده یه عملی رو، یه حالتی رو برای ما میگه و اون رو به عنوان الگو برای ما مطرح میکنه، اینا میشه میتونه حدیث باشه. یه روایتی داریم از امام حسن و امام حسین علیهم السلام از هند ابن ابی حاله. مواردی که معصومین از غیر معصوم روایت نقل میکنن کلا خیلی کمه دیگه، خیلی معدوده. یکی از مواردش همین روایت ستنین هست از هند ابن ابی حاله که میشده در واقع دایی مادرش، دایی مادری از فرزندان خدیجه. بعد ایشون میاد مثلا یه سری احوالات پیامبر رو برای اینها نقل میکنه و این نقل رو دارن در عمادی توسطی هم هست یه گزارش مفصل. حالا اتفاقا این بحث مطرح شد، این نکته رو بگیم. پس برخی از موارد هست که سنت بعدا بهش میرسیم، برخی از موارد هست مثلا میگن که پیامبر اکرم آبپوشت کتف گوسفند رو دوست داشت. این حدیث یا نه اصلا این گزارش
چون قائل بکنم به مناسبت قائل تفکیش نمی کنه
چی؟
چرا به مناسبت قائل تفکیش نمی کنه؟
قائل نه تفکیش نداره دیگه. یعنی پیامبر به وقت هر چیز علاقه بشه، این علاقه هم یه چیز سلیقه‌ای فردی. یعنی حالا اگه کسی دوست نداشت مثلا یاقوش اصلا بدش نمی کنه، کسی نمیگه شما مخالف پیامبر کار کردید، مخالف باید با پیامبر هم محسوب نمیشه. یه نفر دوست داره یکی پیتزا دوست داره،
باید سمه رو بشه
سمه از این استحباب داره اینجا محبوب سال سال آورده قبل از استحباب
کرد. نه دوست داشتن اصلا چیز نیست، یه دوست داشتن
یه چیز کنده استفاده کرده دیگه
کسی کسی شما سر میگه.
حالا توی استحباب پولیس اول فکر خیلی حرف هست، اینکه مثلا خیلی از مواردش رو اصلا نمیشه هم دو در استحباب کرد. حالا جایی بحثش اینجا نیست، ولی برخی از موارد دیگر هم موارد احکام ارشادی که یه فایده‌ای برشون ترتیب باشه اونا رو اینطور میشه استحباب رو نیست جانب
جانبا که اونا میتونم نیستن حدیث این از سنت هیچ کدوم نیست.
یعنی چیزهایی که به امور عادی و امور شخصی و امور غیر اختیاری مربوط میشه، مثل رنگ چهره یا چشم یا اما اگر ما بگیم که پیامبر اکرم موهاشون رو بلند داشتن، این میشه حدیث، این حکایته. و بگیم که پیامبر اکرم موش سفید بود یا سیاه، این فرق خراب کردنش میشه حدیث. یعنی کارهای اختیاری که اونا انجام میدادن و این میتوانه به عنوان الگو مد نظر ما قرار بگیره. این گروه میشه
توی اون
مورد
و مواردی از اون مورد که مثلا کتف دوستان گاهی اوقات تعلیل هم مورد بوده باید. این سیرت النبی که کار میکردیم نسبت به همین مورد تعلیل مورد بوده باید، که چون فهمده بود که به جهت این که نمیدونم نزدیک به عقل هست، نزدیک به مغز و سر هست و سر رأسه، اما ران نزدیک به مادر هستی هست. ظاهراً توی موارد اینجوری که محدثین از قبیل سابقه حتی اگر در جای تعلیل هم نمیومده، احتمال میدادن که این علت اینجوری بوده داشته باشه، به همین جهت حمله بر استحباب کردن. یا مثلا اون قضیه خورته و اینا که مثلا توی روایت تحلیلش اومده که موجب حماقت هست یا حالا موجب حماقت هست که تعارض هست بین دو تا روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها و از امام کاظم علیه السلام. حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا جدای از بحث سند می‌فرمودن این رو دوست دارم و امام کاظم علیه السلام می‌فرمودن که من این رو دوست ندارم به خاطر اینکه وجود حماقت باشه. ظاهرا محدثین موارد اینجوری اونجایی که تعلیل هم نیومده گمان تعلیل بردن و همه را استحباب.
اگر موقعی باشه که ما بگیم که این خوردن یا نخوردن مبتنی بر یک دلیلی هست، اینها رو میشه ملحق به حدیث کرد. البته تو اصلا اون حرف داریم، اون یه بحث دیگه. اما گفتیم یعنی از جهت مفهومی موارد کلی که اصلا حاکی از سلیقه یا موارد غیر اختیاری مثل قد بلند یا قد کوتاه، مثلا چاق بودن یا لاغر بودن، اینکه این نوع مثلا حرکت، نوع این چیزایی که غیر اختیاری غیر انتخابی، این موارد اینا هیچ کدوم به عنوان حدیث تلقی نمیشه. بنابراین مخالفت با اون مخالفت با حدیث سنت نیست. اون چیزهایی که ما در حدیث بهش توجه داریم و در سنت، مواردی که به ما توصیه شده که در این گونه موارد پیامبر رو الگو قرار بگیر، از او تبعیت کنید، سعی کنید همانند او باشید. حالا پیامبر سفید رو بودن، یکی سیاه رو، یعنی پوستش سیاه، این اصلا تبعیت براش بی‌معناست. پس سفید بودن پیامبر و همون جامعه عربی، جامعه عربستان هم دو تیره عدنانی و قحطانی کاملا مشخص بودن. این که مثل هم نبودن، این مثل هم نبودن مخالفت تلقی نمیشه، بنابراین این جزء اخلاق حدیث شمارده نمیشه. اگر مواردی داریم که مثلا گفتن پیامبر اکرم چطور گفتن یا آبوش درست داشتن یا فلان غذا رو نمیخوردن، مثلا سیر نمیخوردن، گفتن که من علت این که حالا ملائکه میان بوش متعذره، یا به خاطر همین که توی مسجد مردم ازشون میپرسیدن ایشون سیر نمیخوردن، پس معلوم شد الان داره اجتناب میکنه حضرت. این اجتناب کردن حتی از خوردن سیر یا پیاز با وجود همه خواص که که براش میگن، معلوم میشه که این یه چیزی که قابل تبعیته. یه شمایی که با مردم رابطه داری، شمایی که سر صدا میگی، شما این چیزهای بدبو رو نخور، موجب آزار و اذیت دیگران میشه.
یه بحث دیگه ای که میشه برای استحباب این موارد شما که البته خارج از دایره حدیثه، اون این هست که گفتم که خب حالا بالاخره شبیه پیغمبر شدن خود این یه چیز قشنگیه، یه چیز خوبیه، یه چیز دوست داشتنیه. حالا یک تشبهی رو پیغمبر پیدا بکنم، ظاهرا بعضی از استحبابات که بودن از این قبیله تو ذهنمه که محمد کبیر مجلسی تو روزت المتقین اشاره به این وجه کرده.
اون از منظر سنت بودن نیست، اما این که اگر کسی انسان میگه که شخصی رو دوست داشته باشه مثل پیامبر رو، سعی کنه همه چیزش رو مثل اون بکنه. مثلا حالا اگه موی اون میتونه هم یه پیچ بهش بده متعد بشه، هم میتونه صاف باشه، سعی کنه ماس گونه‌ای باشه که مثل موی محبوبش باشه. این مشابهت حرفی بد نیست، ولی اون رو حدیث نمیکنه، یعنی کاملا از دایره خارجه، استقبالی هم نداره. استقبال شرعیه که بخوام بگیم که مثلا مستحب آدم فرض کنیم که سعی بکنه کاری بکنه خطش بلند بشه، مثلا قد قیامت شد خود اهل بیت هم که نگاه میکنید یکی قدشون بلنده، یکی قدشون کوتاه‌تره، یکی سفیدتره، یکی سیاه‌شورده‌تره. امام جواد علیه السلام مثلا سیاه‌شورده‌تر از امام رضا علیه السلام میگن، چون اینا اصلا مربوط به چیزی نیست که انسان بخواد به عنوان شریعت رو خوش بگیره.
خاطر انسان اولین شریعه پیغمبر شدن موضوع به افعال و خلق
جنس، اون که درسته، اون که اصلا چیز داره ما در خصوصیات، اون که ما سعی بکنیم وقت در اون راه که اصلا نمیتونه مثل پیغمبر بشه، در واقع توی مسیری که پیامبر اکرم در قله هستن ما میخوایم گام برداریم. این توصیه قرآن، توصیه شریعت.
لازمه این که پیغمبر اسم دوست داشتن این نیست که اونو عمل میکردن یا انجامش میدادن، مثلا اگه خوردنی بوده مقبوله میخوردن، اگه گوشیده بوده میگوشیدن. از تعریف و حدیث دقیقا صادق آره، حکایت فعل عملا، چون لازمه که پیغمبر اسم قمیص دوست داشتن، لباس دوست داشتن، لباس فلان غذا دوست داشتن که میخوردن
نه خوردنش هم حدیث نمیشه دیگه، یعنی خوردن ها یا اعمال و هر فعلی حکایتش حدیث نیست. افعال عادی که انسان در زندگی مطابق روال برای زندگی معمولش داره انجام میده و از سلیقه اون نشأت میگیره، نه از دستور شارع، اینها نه خودش سنته نه حکایتش حدیث.
مثلا که پیغمبر یک امر عادی رو که معصوم هم که تو زمان خودش بیان میکنه، خود پیغمبر اونم حدیث نمیدونه دیگه.
اگر به عنوان
یه امر اغلایی که خیلی مشخص بوده اونم حدیث نمارد بگیم دیگه.
اگر به عنوان دین باشه، به عنوان دین هستی که باشه، این رو بعدا توی بحث ارشادی مولوی ما یه طریق خاص از ارشادی مولوی داریم، اونجا اگه بحثی شد حالا توی سنت میشه اصل بحثش رو بیان کنه. چی؟
مستقیم
متعارف عرفی اینطور
انجام میشه،
مثلا اینکه
حالا
بحث فیلم باشه
واجب هست
مثلا نه این واجب هست، این دفعه خواست داریم.
نه
یعنی اگه دلیل خواست نداشتیم، یعنی هیچ چیز خواستی نداشتیم، نمیگفتیم مستقیم در این گونه نواید مطمئنن دلیل خواست نداشت. خب یه اشکالی همین به تعریف شیخ بهایی میرسه، این تعریف کردیشون همین از حدیث کردن، این در واقع تعریف متن حدیثه. ما وقتی میگیم حدیث، حدیث معمولا حدیثی الان وقتی ما مثلا حکایت رو میگیم درش میاریم، حدیث تشکیل شده از سند و متن. این تعریف مرتبط با متن حدیث نه سند حدیث. آیا این اشکالی به تعریف شیخ بهایی میتونه به نظر شما یا نه؟ تو بگیم که اینا وقتی گفته میشه حدیث، همه نگاهشون به اون متن و محتوا و مضمونیه که داره اون سنت رو بیان میکنه و فراتر از اون کاری ندارن. این که سند حدیث فهم بشه، میگن سند حدیث یا متن حدیث، اون متن مد نظر هست. بنابراین توی تعریف اصلا سند رو در نظر نمیگیرن، حتی با وجودی که وارد حفاظت شده.
اینکه
حدیث راه دستور به سنت، سنت هم راه دستور به حدیث. خود
حدیث
نیست، لذا با یه اصطلاح روایت
رو هم جمع کردن که شامل حدیث با سند
میشه. خب پس چرا برای میگن متن حدیث؟ یعنی ما اگه یه حدیث داشتیم، یه سند حدیث، میگفتیم به متن ما میگیم حدیث. اما الان میگن که حدیث، حدیث جمع بین سند و متن به اصطلاح محدثه، مفهوم محدث اختصار داره. بعد این خودش به دو تکه تقسیم میشه، سند حدیث و متن. مثلا الان سنی ها اگر یه حدیثی در طریقش 5 نفر وجود داشته باشه، نفر چهارم و پنجم اینا متعدد باشن، بعد این 4 نفر بقیه همه یکسان هستن، میگن این 4 تا حدیث.
اعتماد میکنم و میگن که به یک خورده فرهنگی که به مواقع سنت هست و ما هم اینو داریم از اونها گرفتیم این شیر این اهل سنت اصلا طریق دیگری برای دستیابی به حدیث دارند. این راه ننبع راه ما برای دستیابی به حدیث و در کنار راه متن و در کنار راه سند، ولی اهل سنت تنها راهشون بیاد این که معمولا ننوشتن حدیث که اصلا راه منبع برای اونها به وجود نمیاد، به جهت این که بسیاری از ملاک ها رو که ما در منظر معصوم گرفتیم از معصوم و معصوم رو با اون ملاک ها تصویر بودیم، اهل سنت هم چیزهایی رو نتونستن بگیرن، بذار تنها راه دستیابیشون همین سند است و همه خاطر سند رو اصلا متصل به متن میبینن. این رو بعدا ما این فرهنگ رو بعدا از اونها های مقابل گرفتیم و
مشکل این بزرگی دست نمی
دستن مشکل این بزرگی دست نمی دستن مشکل این بزرگی دست که حدیثی حدیث و عقلی اطلاق این در مطمئن و سند نیست و مطمئن ما در تعریف مطمئن حدیث می بریم و داریم مصاحبه می کنیم به اون معنی اصلیش هم هماهنگه. مستند طریق رسیدن به حدیث، یعنی زمان امام صادق یا خود امام صادق یا مطمئن که از امام صادق رو سند موضوعی بکنه داریم، بعد از این تازه میاد یک فرع جدیدی باز میشه که ما تحلیل میکنیم اینجا سنت.
حالا با توجه به صحبت هایی که بعدا میکنه رابطه بین سنت و حدیث، سنت ما میگیم مصدر عن المعصوم، حدیث هم حفایت خونه. پس بنابراین در تعریف حدیث واقعا اون چیزی که عرض شده همون متن مضمون این حفایت هست. اما بعدا با توجه به اینکه این حکایت قبلا طرف یه نفر بوده، بعد افراد زیاد شدن، دو و سه و پنج نفر شدن، این اصطلاح سند حدیث هم پدید آمده. پس اون متن حدیث رو که ما میخواییم بگیم در اصطلاح محدث نه به کار میره، اون برای اینکه این رو از سند حدیث متمایز کنن، و الا حدیث وقتی گفته میشه اشارهش به همون متنه، به اون حکایت. بنابراین بهترین تعریف به نظر میرسه همون تعریف نهایی مرحوم شیخ بهایی است که ایشون گفتن حدیث سخن معصوم یا حکایت سخن، فعل و تقریر معصوم. ما در جلسه آینده بحث خبر و اثر و روایت رو مطرح میکنیم، چون در مورد اونا خیلی مفصل دیگه صحبت نمیکنیم چون بحث خیلی زیادی ندارن. اصل اینه که اینها معمولا مرادف با حدیث به کار میرن، در برخی از اوقات هم نه، یه معنای خاصی دارن که اون رو متمایز از حدیث بکنه، ولی کاملا مواردی که جایگزین جانشین حدیث میشن به اینکه معنای خاصی دارن کاملا معنا مشخصه، یعنی باعث سردرگمی نمیشه. اینها رو یه بحث کوچیکی در موردش مطرح کنیم، بعد بریم سراغ سنت و ببینیم که اون سنت چه معنایی داره و چه فایده‌ای داره. انشاءالله.